أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، خدمت همه دوستان عرض سلام دارم و آرزوی توفیق. امیدوارم که انشاءالله همواره در مراحل مختلف زندگی موفق و کامیاب باشید. آرزوی سلامتی و عاقبت نیک دارم برای همه دوستان. موضوع ما در باب فلسفه سیاسی اسلام بود. در جلسه قبل نکاتی را به عنوان معرفی این درس خدمت دوستان بیان کردم. اشاره کردیم به جایگاه فلسفه سیاسی در معارف اسلامی، اشاره کردم به جایگاه سیاست در میان در واقع معرفت‌های سیاسی، و بحثم به اینجا منتهی شد که ما اگر بخوایم سیاست را مورد مطالعه قرار بدیم، گاهی اوقات مسائلی که در حوزه سیاست مطرحه یه سری مسائل اساسی و بنیادین هست. ما به اینها میگیم فلسفه سیاسی و موضوع بحث ما اینه. پاره ای از مسائل جنبه تحلیلی داره، حالت روزمره داره که اینها قاعدتا در حوزه تحلیل سیاسی میگنجه، و پاره ای از مباحث هم با متد علمی وقتی مورد مطالعه قرار بگیره ما اصطلاحا بهش میگیم علم سیاست، یعنی همون متد به اصطلاح ارائه فرضیه و سنجش نسبت بین دو متغیر و در نهایت اثبات اون. با توجه به نکته‌ای که خدمتتون بیان کردم، یعنی این چارچوبی که خدمتتون بیان کردم، در این جلسه بحث و گفتگوی ما قاعدتاً حول اولین محور موضوع بحثمون هست که تبیین فلسفه سیاست هست. منتها با توجه به این چارچوبی که خدمتتون بیان کردم، یعنی تحلیل سیاسی، علم سیاست و فلسفه سیاسی، خوبه یه توضیح مختصری ما راجع به تحلیل سیاسی داشته باشیم. در واقع تحلیل سیاسی چگونه می شود یک مسئله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟ برای اینکه ما یک مسئله را مورد بررسی قرار بدیم، همان گونه که در جلسه قبل اشاره کردم، ما نیازمند داده‌ها و اطلاعات دقیق هستیم راجع به اون مسئله‌ای که می‌خوایم راجع بهش بحث و گفتگو کنیم. قاعدتاً به هر میزان اطلاعات ما دقیق‌تر باشه و بروزتر باشه، تحلیل ما تابعی است از این اطلاعات، یعنی اون تحلیل دقیق‌تر میشه. این نکته اول. منتها صرف اطلاعات کافی نیست. ممکنه فردی در یک خبرگزاری و سایت خبری باشه، همه اطلاعات هم در دسترس او قرار بگیره، ولی ضرورتاً تحلیلگر نیست. بنابراین دومین نکته‌ای که در اینجا لازم هست بینش سیاسی هست، یعنی در واقع یه ساختار فکری، یه ساختاری از اطلاعات علمی و محتوایی که معنا بده به این اطلاعات، یعنی این مواد خام را تبدیل بکنه به یک محتوای دقیق قابل ارائه، که گمان میکنم این بینش سیاسی اگر ما بخوایم در هر فردی مورد بررسی قرار بدیم بخشش اون باورها و اعتقادات او هست، یعنی بنیانهای فکری هست. بخشی از این بینش سیاسی در واقع مطالعه تاریخ و تجربه های تاریخی هست و بخشش هم به هر حال ناشی از مطالعات و تجربه های خود فرد هست که به تدریج و با ممارست به دست میاد. یعنی ما در واقع اگر این اطلاعات را در سایه این باورهامون، در سایه این تجربه ناشی از مطالعات خود فرد، یعنی تجربه عملی و تجربه تاریخی، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که من اونقدر تاریخ را مورد تأمل و مطالعه قرار دادم که گویا یکی از اونها شده. ببینید این مطالعه تاریخ بسیار اهمیت داره. حالا برای ما به ویژه تاریخ معاصر بسیار مهمه، بسیار پند آموز هست، بسیار درس آموز هست، در حالی که تقریبا من احساسم این هست که ما کمتر روی این پدیده های تاریخی مطالعه و تأمل میکنیم. بخش دیگر هم همونجور که اشاره کردم روش هست. بنابراین بینش، اطلاعات، متدولوژی و روش، این را اگر ما در نظر بگیریم میتوانه بالقوه خروجش یک تحلیل سیاسی باشه. این نکته اول. نکته دوم در تحلیل سیاسی اینه که تحلیل سیاسی ضرورتاً مستلزم تخصص در دانش سیاسی نیست. یعنی انسان میتوانه با توجه به تعریف و مؤلفه هایی که من برای تحلیل سیاسی بیان کردم از هر حوزه دانشی و معرفتی پل بزنه به تحلیل سیاسی. مهم اینه که به هر حال اطلاعات داشته باشه، یک ذهن منظم روشمند داشته باشه و بینش سیاسی قوی داشته باشه، میتونه بنابراین پل بزنه و تحلیل کنه مسائل سیاسی را. یکی از نتایج و پیامدهای تحلیل سیاسی مشارکت سیاسی است. ببینید تحلیل سیاسی هست که فرد را میکشانه به میدان صحنه سیاسی، فعالیت سیاسی، مشارکت فعال. این مشارکت میتوانه فعال باشه، میتوانه هم بر اساس یک تحلیلی که از اوضاع و احوال داره اصلا به هر حال مشارکت نکنه، یعنی مشارکت معکوس بکنه. یکم منفعل، منفعل قاعدتا دچار فقدان تحلیل هست. یک در واقع پدری بود، سه فرزند داشت. یکی از فرزندانش هر مطلبی میگفت راست بود. فرزند دیگرش هر مطلبی که میگفت دروغ بود. یعنی اصلا حرف راست بین صحبتاش نبود. فرزند سوم بعضی اوقات راست میگفت، بعضی اوقات هم دروغ میگفت. این پدر دو تا از فرزندانش را دعا میکرد، یکیشون را لعن و نفرین میکرد. اون فردی را که راست میگفت خب دعاش میکرد، چون به هر حال همیشه راست میگفت. اون فردی هم که دروغ میگفت اونم دعا میکرد، میگفت خدا ایشالله هدایتش کنه، عاقبت به خیرش کنه، به هر حال دعا میکرد. اون فردی که به هر حال بعضی وقتا راست میگفت بعضی وقتا دروغ، اونو نفرین میکرد، چون به هر حال پدره نمیدونست که الان این حرفی که این آقا میزنه چیکار باید بکنه، آیا بالاخره اقدام بکنه، اقدام نکنه، نکنه راست باشه، نکنه دروغ. مشارکت سیاسی یه چنین وضعیتی داره. انسانی که دچار بحران تحلیلی هست منفعله، خمیره، نمیدونه چیکار باید بکنه، مانده. ولی قطعا برای یک جامعه مشارکت معکوس بهتر از این انفعاله هست. من از اون مثالی که زدم خواستم این نتیجه رو بگیرم. ببینید یعنی شما میدونید که آقا این فرد، این گروه مخالفه، خب تکلیف شما خیلی روشنه. ولی وقتی که مثلا اصلا فاقد تحلیل، فاقد موضع هست، منفعله، این خیلی برای یک جامعه مضره. یعنی دشمن همواره میتوانه ازش استفاده بکنه در راستای اهداف خودش. لذا میخوام این نکته را نتیجه بگیرم که حتی در واقع مشارکت به اصطلاح بر علی چه بسا برای یک نظام سیاسی مفیدتر باشه از مشارکت که نتیجه فقدان تحلیل بیتفاوتی هست. این رو من اسمش میذاریم بیتفاوتی. بیتفاوت بودن ناشی از یک بحران فکری هست. خب پرسش بعدی که در این زمینه وجود داره اینه که چه ضرورتی داره که ما بپردازیم به فلسفه سیاسی؟ من در جلسه قبل یه نکته ای را راجع به این بحث بیان کردم. مجدداً در اینجا به سه نکته اشاره شده. نکته اول اینه که به هر حال هر نظام سیاسی دارای یک فلسفه سیاسی است. یعنی امکان نداره یک نظام سیاسی فاقد فلسفه سیاسی باشه. این فلسفه سیاسی در هر نظام سیاسی گاهی اوقات فعال هست، گاهی اوقات دچار بحران هست. قاعدتا هر گاه فلسفه سیاسی دچار بحران باشه اون جامعه دچار مشکل هست، دچار در واقع در معرض بسیاری از مشکلات سیاسی و حتی حالا اگر خیلی اوج بگیره اصلاح و کودتا و فروپاشی و امثال این هست. بنابراین هر نظام سیاسی داره یک فلسفه سیاسی است. حیات و قوام هر نظام سیاسی در چارچوب این فلسفه سیاسی است. وقوع یک انقلاب در درون یک جامعه بر اساس بحثی که در جلسه قبل خدمتون داشتم بیانگر این نکته است که یک فلسفه سیاسی میره کنار و یک فلسفه سیاسی دیگری جایگزین او میشه. این فلسفه سیاسی اولا افقهای آینده را به ما نشان میده که کجا میخواییم بریم. مثلا جامعه مارکسیستی افق آیندهش چیه؟ جامعه بی طبقه توحیدی. بی طبقه، مارکسیست های ایرانی میگفتن بی طبقه توحیدی. لیبرالیزم نهایتا کجا میخواد بره؟ به هر حال یه آرمان برای خودش تصویر کرده. اندیشه اسلامی و فلسفه سیاسی اسلام هم میاد این دورنما را به ما نشان میده. و اینکه ما برای این افق و دورنما و آرمان برسیم چه باید کرد؟ قاعدتاً اون قواعد، اون اصول کلی را به ما بیان میکنه. بعد طبیعی هست که در واقع رهبران یک جامعه بر اساس این اصول و بر اساس این آرمان سعی میکنن سیاست گذاری کنن، خط مشی گذاری بکنن، برنامه ریزی کنند، برنامه 5 ساله، برنامه 10 ساله، برنامه 50 ساله، برای اینکه جامعه را به این افق برسونه. بنابراین فلسفه سیاسی اهمیت زیادی داره. حیات و بقای یک جامعه در گرو حیات اوست. در هر جامعه سیاسی قاعدتاً یک متفکرانی وجود دارند که تلاش میکنند این فلسفه سیاسی را اولا روز آمدش کنند، ثانیاً مسائل شبهاتی که متوجه این نظام سیاسی و فلسفه سیاسی است اینها را پاسخ بدن. این نکته بسیار مهمی است که قاعدتاً بایستی مورد توجه قرار بگیره. حالا در اندیشه اسلامی فرض کنید از آغاز عصر غیبت تا امروز طبیعتاً فلسفه سیاسی یا اندیشه سیاسی فراز و نشیب‌هایی داشته که انشاءالله در درس‌های آینده من بهش اشاره می‌کنم. حالا با توجه به این ضرورت ما تعریفمون از فلسفه سیاست یا فلسفه سیاسی چیست؟ قاعدتاً واژه فلسفه سیاست مرکب از دو واژه اساسی است. و نهایتاً فلسفه سیاست. خب واژه فلسفه را در مباحث دیگر با تعریفش به تفصیل آشنا شدید. فلسفه خب یک دانشی است که دارای یک سابقه تاریخی طولانی هست و در واقع موجود را مورد بحث و بررسی قرار میده. موضوعش هستی هست. متدش هم عقلانی است. قاعدتا بخشی از این هست‌ها در حوزه سیاست هست. بنابراین مطالعه اون هست‌ها، اون به اصطلاح بخشی از فلسفه که در حوزه سیاست واقع میشه، مطالعه اینها با متد عقلی طبیعتاً میشه فلسفه سیاسی. منتها خب فلسفه از وجود به طور مطلق بحث میکنه. وجود به طور مطلق. بخشش در حوزه سیاسته. اون بخشهایش که در حوزه سیاسته مثلا عدالت، مثل وجود حکومت. در هر جامعه حکومت وجود داره. حاکم، مختصاتش. اینها قاعدتاً یه مباحثی است که در اینجا مورد مطالعه قرار میگیره. ما به اینها میگیم فلسفه سیاست یا فلسفه سیاسی. اون تا ما برای اینکه دقیق‌تر این اصطلاح را تعریف بکنیم، قاعدتاً خود واژه سیاست را باید تعریف کنیم. تعریف ما از واژه سیاست چیست؟ اولاً در فرهنگ لغت چه تعریفی ما ازش داریم؟ ثانیاً در اصطلاح چه تعریفی ازش داریم؟ بعد در اندیشه اسلامی و بعد هم اندیشه غربی چه تعریفی از این واژه وجود داره؟ خب در فرهنگ لغت واژه سیاست رو ما چی تعریف میکنیم؟ همونگونی که ملاحظه میکنید، ما در فرهنگ لغت سیاست رو معنا میکنیم، تعریف میکنیم به تربیت کردن، مدیریت کردن، مملکت داری یعنی اداره یک مملکت، تدبیر کردن یک جامعه. خود حکومت، واژه حکومت یکی از معانی لغوی این واژه هست. خب در اصطلاح چه تعریفی از این واژه داریم؟ اولا حالا این نکته هم خوبه مورد توجه قرار بگیره که واژه سیاست در قرآن کریم آیا به کار رفته یا نه؟ واژه سیاست در قرآن کریم به کار نرفته. قاعدتاً اگر ما بخوایم در قرآن کریم مباحث سیاسی را پیگیری بکنیم، باید بریم سراغ اصطلاحات دیگه، واژه‌های دیگه، مثل مثلا امامت، خلافت، عدالت و واژه‌های دیگری که از دل اونها بحث‌های سیاسی را استخراج کنیم. این یک نکته. نکته بعدی که در این زمینه هست اینه که ما وقتی واژه سیاست را به کار میبریم، اولین نکته‌ای که به ذهن ما خطور میکنه با این واژه چیه؟ حقه بازی، مکر، فریب، میرنگ، یعنی بار منفی داره. بله، واژه سیاست را ما وقتی به کار میبریم در فرهنگ عمومی بار منفی داره. این تنها در فرهنگ ما نیست، در فرهنگ بسیاری از جوامع واژه سیاست یه چنین مفهومی همراهش هست. بله، سیاس یکی از مشتقات همین واژه است. منتها وقت نکته‌ای که در این زمینه هست اینه که حالا اگر واژه سیاست رو ما تعریف اصطلاحیش رو اینجوری در نظر بگیریم، سیاست رفتاری است که قاعدتاً همراه است با حالا مکر و حیله برای اینکه آدم به قدرت برسه. حالا بحث بعدی ما قاعدتاً، ببینید، همه هدف ما از تعریف واژه سیاست در نهایت اینه که نسبت دین و سیاست رو بررسی بکنیم دیگه. آیا چنین سیاست این نسبتش با دین چیه؟ بفهمید. تناقض داری یعنی چی؟ یعنی ما معتقدیم که سیاست اگر به این مفهوم باشه در دین آیا این نسبت داره، وجود داره یا نه؟
وجود داره. وجود داره.
چجوری؟
اگر که ما از این دید نگاه کنیم که این حیله بازی و اینها از دین جدا هستن و دین نسبت به اینها نگاه منفی داره، وجود داره. یعنی به این دید میتونیم بگیم دین و سیاست از هم جدا هستن. ولی اگر نه، دین بخواد بر سیاست حاکم باشه، اونطوری میتونیم بگیم نه، وجود نداره. این بستگی داره که چگونه به این دین و سیاست نگاه بکنه.
خب ببینید، ما وقتی میگیم دین و سیاست، مرادمون فرهنگ اسلامی خودمون هست. قاعدتا اگر ما تلقیمون از سیاست این نگاه منفی باشه، طبیعتا ما معتقدیم که اسلام این چنین سیاستی را به رسمیت نمیشناسه و قبول نداره. حالا اگر بخوایم بریم تو حوزه اندیشه اسلامی، تعریفی که ما در حوزه اندیشه اسلامی داریم همون گونه که ملاحظه میکنید، سیاست عبارت است از مدیریت و رهبری جامعه در جهت مصالح مادی و معنوی. این تعریف ما از سیاست هست. ببینید، در زیارت جامعه کبیره یکی از ویژگی‌های ائمه اطهار علیهم السلام و ساست العباد هست. ساست العباد یعنی در واقع هدایت. هدایت جامعه در جهت مصالح مادی و معنوی. یعنی اینکه در واقع این انسان در این دنیایی که قرار گرفته چگونه به این هدف و به این آرمان برسه. یعنی نحوه تمشیت امور جامعه برای اینکه جامعه به این اهداف و غایات برسه، ما اینو بهش میگیم سیاست. سیاست بنابراین تدبیر امور جامعه هست بر اساس مصالح مادی و معنوی. در اندیشه غرب تعاریف فراوانی از واژه سیاست وجود داره. در اینجا در واقع سه تعریف نسبتاً شایع‌تر و رایج‌تر مطرح شده. سیاست عبارت است از علم مطالعه دولت، دانشی که به بشر می آموزه چگونه قدرت را کسب بکنه، به دست بیاره، اون را حفظ بکنه و گسترشش بده. دانشی است که به هر حال این به اصطلاح کارکرد را داره. در تعریف دیگری میتونیم ما سیاست را به دانشی و علمی تعریف بکنیم که میاد پدیده دولت را مطالعه میکنه. بنابراین سیاست یعنی علم مطالعه اون سازمان کلانی که در هر جامعه‌ای وجود داره، نسبت این سازمان با شهروندانش، رابطش با احزاب و گروه بندی هایی که در درون جامعه هست، رابطه او با سایر به اصطلاح نظام‌های سیاسی و مجامع عمومی و بین المللی. ما به این میگیم سیاست. پس سیاست میاد توصیف میکنه این مناسبات را. این تعریف از سیاست یه تعریف تقریبا توصیفی و جامع شناختی است. در تعریف سومی که به شدت نزدیک هست به تعریف اندیشمندان اسلامی، اینه که سیاست یعنی تدبیر امور جامعه، مدیریت امور جامعه بر اساس مصالح مادی. یعنی در واقع ما در تعریف سوم و در تعریف اندیشه اسلامی سیاست رو به شدت میبریم تو حوزه مدیریت، نزدیکش میکنیم به حوزه مدیریت. در تعریف علم سیاست به قدرت میبریمش تو حوزه فلسفه سیاسی. یعنی اون هستی که ما در این جوهره رفتار سیاسی به شدت به چشم میخوره چیه؟ قدرته. لذا سیاست این قدرت را داره مطالعه میکنه، این مناسبات قدرت، این قدرت چگونه داره در درون یک کشور سامان پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، افراد بر چه اصول و ضوابطی در درون این جامعه در جایگاه‌های خاصه قرار می‌گیرن الی آخر. در واقع میشه علم مطالعه قدرت. خب نکته‌ای که در این زمینه قابل طرح این نکته هست که آیا در اندیشه اسلامی جایگاه این قدرت چیه؟ یعنی ما دنبال قدرت نیستیم؟ ما دنبال گسترش مرزهای قدرت هستیم یا نیستیم؟ آیا این قدرت مذمومه یا به هر حال میشه رفت سراغش، به هر حال هم مطالعهش کرد هم دنبال گسترش مرزهای قدرت بود، البته خب بحث درباره قدرت بحث‌های متعددی قابل طرحه که منابع این قدرت چیه الی آخر، ولی ما فعلا داریم راجع به مفهوم بحث می‌کنیم، نمی‌خوایم راجع به درون مایه و محتوای قدرت بحث و گفته بکنیم. این یک نکته. بعد در ارتباط با دولت هم دقیقا همین پرسش‌ها قابل طرح می‌تونه باشه.
اینجا تو تعریف اندیشه اسلامی گفتین که میشه مدیریت و رهبری جامعه در جهت مساله، مثلا این در جهت مساله هم میتونه اون معنی اصطلاحیش باشه، مثلا تو این گنجونده بشه، هم میتونه قدرت باشه، هم میتونه دولت. یعنی مثلا میگم این مثلا تعریف اندیشه اسلامی که نوشتین جامعه همه اون مثلا تعریف هم غرب و هم مثلا همون اصطلاحیش، هم فقط تو جهتی مثلا اسلام یا جهتی مثلا به تایر اسلامی مادی و معنوی، یعنی اونا مثلا تفکیک کرده، میگم تمامش تو مثلا اندیشه اسلام گنجونده شده، نمیدونم چرا تفکیکش از اندیشه اسلام اونا مثلا توش بیان نمیشه.
ببینید در واقع تعریف اندیشه اسلامی بر اساس این تعریفی که خدمتتون بیان کردم الهام گرفته از تعریف واژه امامت هست. امامت دقیقاً یعنی ریاست جامعه اسلامی بر اساس مساله مادی و معنوی، مدیریت جامعه بر اساس مساله. یک نکته. نکته دیگه اینه که ببینید فرمایشون کاملا درسته که اینها در دل اون تعریف نهفته است که حالا من توضیح میدم که چگونه، اما بحث سر اینه که شما وقتی میخواید یک فرض کنید وضعیتی را تعریف بکنید، یه واژه‌ای را میخواید تعریف بکنید، قاعدتاً در مقام تعریف یه بخش خاصیش رو احساس میکنید که این اهمیت بیشتری داره، لذا این رو تو تعریفتون اولویت میدید. ببینید ما در تعریف اندیشه اسلامی آنچه که بسیار اهمیت داره این تدبیره هست که توسط امام معصوم داره صورت میگیره، توسط یک حاکم اسلامی داره صورت میگیره با یه شرایط خاص. این خیلی مهمه، یعنی در واقع جامعه امام محور هست و این ساختار و سیستم فرع بر اوست. او چون میخواد تمشیت بکنه جامعه را نیاز به این ساختاره داره. در نگاه جامعه شناختی این امامه تو جامعه گمه، یعنی این ساختاره خودش اصالت داره، مهم نیست کی میاد کی میره. ببینید کی میاد کی میره خیلی مهم نیست، در حالی که در اندیشه اسلامی مشروعیت این ساختار به امامه. نکته اول. نکته دوم اینه که ببینید ما وقتی عنصر قدرت را در نظر میگیریم قطعا اندیشه اسلامی دنبال کسب قدرت است، دنبال حفظ قدرته، دنبال گسترش مرزهای قدرته، دنبال تولید قدرت است، دنبال این است. اما نکته مهم چیه؟ اینه که قدرت هدف قائی نیست، هدف اصلی نیست، هدف میانی است. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه. ببینید تمکن ان مکناهم مقدمه است برای اقاموا الصلاه، یعنی اون غایته چیه؟ اینه که جامعه به در واقع سعادت برسه، غایته اینه که ارزش ها در جامعه عملی بشه. اما شما اگر بخواید ارزش های اسلامی را در جامعه محقق کنید این مستلزم قدرته، بدون قدرت امکان پذیر نیست. پس قدرت در خدمت ارزش های دینی است. اینجا میشه سیاست چی؟ دینی، یعنی سیاست دینی. اگر دین در خدمت سیاست باشه میشه چی؟ دین سیاسی. یعنی در واقع شما دین را به مثابه یک ابزار به استخدام در میارید در اینکه قدرت حفظ بشه. این نگاه میشه نگاه ماکیاولیستی، این نگاه میشه نگاه ماکیاولیستی. اون تلقی منفی که در ذهنیت ها وجود داره ناشی از عملکرد سویی است که قاعدتاً در طول تاریخ محقق شده و توسط فرض کنید نویسنده‌ای به نام ماکیاولی هم تئوریزه شده. بنابراین حالا من این تعریف رو یه توضیح راجبش بیان بکنم. ببینید، تدبیر بر اساس مساله معناش اینه که ما در حوزه سیاست گذاری و مدیریت جامعه مدام با مصالح سر و کار داریم، مدام با مصلحت ها سر و کار داریم. سر و کار داشتن با مصالح یعنی چی؟ یعنی اینکه شما هر رفتار سیاسی، هر تصمیم سیاسی رو وقتی در نظر بگیرید، برای حل یک مسئله یا یک تصمیمی که میخواید بگیرید، ده ها سناریو وجود داره، ده ها به اصطلاح راه حل وجود داره. کدام راه حل را انتخاب کنید؟ اینجا باید شما مدام مصلحت سنجی کنید، یعنی بگید از بین این پنج گزینه کدام یک مصلحت جامعه است، کدام یک در واقع ضرر کمتری داره. یعنی به هر حال در هر تصمیم گیری ممکنه یک گروهی متضرر بشن، ولی شما باید منفعت کل را در نظر بگیرید. نکته بعدی که در اینجا هست اینه که مصلحت چه کسی؟ فرد حاکم؟ حزب حاکم؟ گروه حاکم؟ یا مصلحت امت اسلامی؟ ببینید، ما قاعدتا در سیاست اسلامی باید مصالح امت را در نظر بگیریم. یعنی امام جامعه تدبیرش اولا بر اساس مصالح، ثانیا مصالح امت، برای اینکه این امت، این جامعه را برسانه به اون اهداف، به اون غایت‌ها. بنابراین سیاست در اندیشه اسلامی غایت محوره. بنابراین در سیاست هدایت نهفته هست و قاعدتا راهبر این جامعه کسی است که راهشناس باشه، دارای یک مبانی دقیقی باشه که بتوانه جامعه را مدیریت بکنه در جهت این هدف. حالا با توجه به تعریفی که از واژه سیاست بیان کردیم، بنابراین فلسفه سیاسی یا فلسفه سیاست بررسی مسائل کلان در حوزه سیاست هست با متد عقلی، که این فلسفه سیاسی به لحاظ تاریخی به هر حال اولا ریشه در عصر حضور داره، بنمایه های تفکر سیاسی اسلام در آیات و روایات وجود داره و در درجه بعد در سیره عملی ائمه علیهم السلام، مثل مثلا نامه حضرت علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر، که در واقع هر بندش بسیاری از این اصول و قواعدی که حتی امروزه در دنیای سیاست مورد نیاز و حاجت هست در دلش بیان شده. و در عصر غیبت هم خب قاعدتا خود سیاست با توجه به حوزه های مختلف دانش اسلامی مطرح شده. اجازه بدید من این را پای تخته توضیح بدم. ما وقتی سیاست را در اندیشه اسلامی به لحاظ تاریخی مورد مطالعه قرار میدیم، ملاحظه میکنیم که این سیاست از منظرهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته. یعنی گاهی اوقات ما یک مسئله سیاسی را از منظر فقه مورد مطالعه قرار میدیم. از منظر فقه، قاعدتا دانشی که از ترکیب این دو اتفاق میفته فقه سیاسی است. فقه سیاسی است. خب فقه راجب چی بحث میکنه؟ بایدها و نبایدها، یا به تعبیر دیگه، به تعبیر اصطلاحیش در فقه، افعال مکلفی. راجب بایدها و نبایدهایی که ما در مقام عمل بهش نیاز داریم. پاره ای از این بایدها و نبایدها در حوزه سیاسته. قاعدتا به این مجموعه ما میگیم فقه سیاسی. بخشی از مباحث سیاسی اون دانش پشتیبانش کلام هست. کلام. و طبیعی هست که دانشی که از دلش در میاد میشه کلام سیاسی. خب کلام راجع به چی بحث میکنه؟ راجب فعل خداوند، راجب ویژگی ها و صفات خداوند. یه موضوع بحثش خداوند هست. قاعدتا اون لایه هایی از بحث ما که در حوزه سیاست و از طرف دیگه به دانش کلام مربوط میشه، میشه کلام سیاسی. مثل چی؟ مثال امامت یا مثلا قاعده لطف. پس بحث ما بحث امامت، امتدادش که میشه ولایت فقیه، این میشه حوزه کلام سیاسی. محور بعدی بحث چی میتونه باشه؟ دانش دیگه؟ علم تجربی. و حوزه دیگه؟ فلسفه. یعنی در واقع این رو ما باید ابتدا می نوشتیم که میشه فلسفه سیاسی. این هم قاعدتا علم میتونه مثلا جامعه شناسی سیاسی از دلش در بیاد، علم سیاست از دلش در بیاد. متفکران به نامی در هر یک از این حوزه رو نام ببرید. در حوزه فقه سیاسی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در حوزه فلسفه فارابی علامه طباطبایی، در حوزه کلام صاحب جواهر فقه دیگه، در حوزه فقه صاحب جواهر، در حوزه فقه کلام خواجه نصیرالدین طوسی مثلا. بسیاری از متفکرین ما که حالا بحث فلسفه سیاسی دربارشون مطرح میکنیم به نوعی کلام سیاسی هم هست، چون به شدت این دو حوزه به هم نزدیک هستن، به شدت به هم نزدیک هستن و قاعدتا متکلم سیاسی هم میشه اطلاق کرد به بسیاری از فلاسفه در دنیای اسلام. البته دو حوزه دیگه هم مون که من بیان نکردم، تفسیر سیاسی، اخلاق سیاسی. یعنی ما دانشی داریم به نام تفسیر، قاعدتا بخشی از آیات سیاسی و تفاسیرش میشه تفسیر سیاسی. دانشی داریم به نام اخلاق، اون بخش‌هایی از اخلاق که میاد تو حوزه عرصه اجتماع اولا که میشه اخلاق اجتماعی، حالا در حوزه اجتماع اون بخشش که میشه سیاست میشه اخلاق سیاسی. قاعدتاً عنصر بسیار با اهمیتی هست و نشانگر این هست که در واقع سیاست در اندیشه اسلامی با همه این دانش‌های اسلامی پیوند داره، با همه این دانش‌های اسلامی پیوند داره. نکته اول. نتیجه‌ای که میشه از این بحث گرفت اینه که فرض کنید حالا انشالله به بحث پایانیمون که بحث ولایت فقیه هست ما میرسیم، در بحث ولایت فقیه مثلا بخشی از مباحثش میتونه جنبه کلامی داشته باشه، مثلا این قاعده لطف که اشاره فرمودید. یعنی یکی از استدلال‌هایی که برای ولایت فقیه میشه بیان کرد قاعده لطف هست که در اونجا بهش خواهیم رسید. بخشش هم خب قاعدتا فقهیه، یعنی قلبه بحث در ولایت فقیه فقهیه، یعنی بخش وسیعی از مسائلش فقه. خب ببینید اگر دانش‌های ما اینها باشه، قاعدتا هر کدام از اینها روش خاص خودش را داره، هر کدام از این دانش‌ها روش خاص خودش را داره که قاعدتا در فقه ما روش فقهی به کار می‌بریم. حضرت امام می‌فرمودن که فقه جواهری، یعنی فقهی که از متد و روشی استفاده میکنه که جواهر کلام بر اساس اون تدوین شده. روش فلسفی، روش کلامی، روش علمی تجربی. خب من یه جنبندی از بحث داشته باشم. ببینید هدف ما در دو جلسه از بحثی که داشتیم، هدف اصلی ما این بود که اولا یک چارچوب کلی از کل مباحث خدمتون بیان بکنم. این نکته اول. نکته دوم، قاعدتاً اون مفهوم شناسی، جایگاه بحث، چارچوب بحث. من تلاش کردم که با مطالبی که خدمتون ارائه شد این چارچوب را خدمتون بیان بکنم. قاعدتاً یکی از علتهایی که این بحث مطرح شد این بود که ببینید در بخش اول بحث ما که ارتباط دین و سیاست هست، مهمترین نکته اینه که ما قاعدتاً چه تعریفی از واژه دین که انشاءالله جلسه آینده بیان می‌کنم و واژه سیاست داریم. این رو من تلاش کردم در این جلسه به اجمال خدمتون توضیح بدم. نتیجه‌ای که از این بحث میخوام خدمتون بگیرم اینه که پرداختن به مباحث و مسائل سیاسی در حوزه اندیشه اسلامی به لحاظ قدمت تاریخی برمیگرده به متون دینی ما، آیات، روایات، سیره و رفتار معصومین علیهم السلام. بعد اون وقت این رفتار و سیره و این دانش در عصر غیبت استمرار پیدا کرده و این آیات و روایات و عمل کرد به تدریج به اصطلاح مطالب علمی که توسط دانشمندان اسلامی ارائه شده تبدیل شده به یک دانش، دانش به نام دانش سیاسی با چارچوب‌های گوناگون. یعنی اگر متدش فقهی باشه قاعدتا میشه دانش فقه سیاسی، اگر کلامی باشه میشه کلام سیاسی، اگر عرضم به حضور شما اخلاق باشه میشه اخلاق سیاسی. این نکته یک نکته. نکته بعدی اینه که آنچه که امروزه در مجامع علمی و دانشگاهی ما رایجه، قاعدتا ما متد علمی و علم سیاست هست که مطرحه. بعد اون وقت اون علم سیاستی هم که مطرحه قاعدتا علم رایج در دنیای معاصر هست که خاصگاهش غرب هست و مبتنی هست بر یک مبانی خاصی. طبیعتا سایر معارف سیاسی ما در قالب یک رشته یا در قالب یک گرایش یا در قالب دانش به هیچ وجه در اندیشه اسلامی در جامعه ما در مجامع علمی و دانشگاهی هنوز شیوع و رواج پیدا نکرده. البته این را خدمت دوستان بیان بکنم که در حوزه علمیه بسیاری از اینها در قالب رشته امروزه تعریف شده و قاعدتاً چارچوب‌های خاص خودش را هم داره. خب با توجه به اینکه وقت ما به اتمام رسید، اگر اجازه بدید ادامه این بحث را انشالله می‌ذاریم در جلسه آینده و موضوع بحث ما قاعدتاً تبیین نسبت میان دین و سیاست هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.